آقای یزدی مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، این معنایی که در اینجا عنوان می‌فرمایند که ما ببینیم مبنامون در خمس و تعلق خمس به عین از باب کلی فی المعین است یا از باب اشاعه، این رو در خود کتاب خمس هم مطرح فرمودند، ولی ازام ما بریم اونجا ریشه مطلب رو اونجا پیدا بکنیم، چون ایشون مطرحش فرمودن اینجا که حق چه هست و اینجا باید چه کنیم در باب حج. عرض کردیم عبارت ایشون این بود در اون فر: یجوز له ان یتصرف فی بعض ربح ما دام مقدار الخمس باق فی یده مع قصد اخراجه من البقیه. جواز تصرف رو اینجا میگه: از شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک وقد مرفی بابها. این بیان ایشون در کتاب خمسه. اونجا در کتاب خمس آقایون حواشی دارن به هر بیان صاحب عروه. اول حاشیه از آقای خویی هست رضوان الله علیه که اینجا هم ایشون اون مبنا اشاعه رو قبول کردن. ایشون می فرماین فیه اشکالون بل منعون و کونه من قبیل الکلی فی المعین ممنوعون ولا یبعد ان یکون من باب الاشاعه، مبنای اشاعه، ولا موجب لقیاسه به زکات بعد ظهور الادلته فی الاشاعه. این بیان ایشونه. نکاتی که ایشون داره عنایت بفرمایید، ایشون میفرمایند لا یبعد از باب اشاعه باشه. حالا مبنای اشاعه رو توضیح میدیم. در اشاعه شرکت واقعیه. یعنی چی شرکت واقعی؟ یعنی ارباب خمس با صاحب مال شریک میشن فی کل جزء، یعنی هر جزئی، هر عینی رو، هر عین شخصی که شما دست بگذارید روش، این کتاب یک پنجمش مال ارباب خمس، بقیهش مال صاحب مال بل اشاع مشاع. ولذا حق هیچ گونه تصرفی را در تمام مبلغ خمس، یعنی در تمام مال مخمس، مال غیر مخمس نداره، در تمام ربحش بعد از مزی سنه حق تصرف در هیچ جزءش رو نداره، مگر اینکه حق اونها رو خارج کنه یا اذن از اونها بگیره. این مشکلش اینه. نکته حالا اجازه بفرمایید، حالا صبر کنید، من دارم متن عبارات ایشون رو میخونم. نکته دومی که ایشون در اینجا مطرح میکنن، میفرماین کلی فل معین، این در زکاته که حالا میگیم در زکات چجوریه، این در زکاته. به چه مناسبت مطلب زکات رو تو باب خمس آوردید؟ اون ادلهی که کلی فل معین ازش در میاد در زکاته، در خمس به نحو اشاعه است. چجور شما این قیاسه، این تعبیر قیاس به کار میبرن در اینجا. جمع دیگری از اعلام محشین عروه مثل مرحوم شیخ محمد رضا آل یاسین، ایشون هم فقیه قویی بوده، اینجا زیر کلام صاحب عروه بیفرماید لا یجوز مطلقا، که به نحو کلی فی المعین باشه، لا یجوز، البته لا یجوز تصرف مطلقا، و احتمال الاشاعه فی الخمس غیر بعیدن و ان لم نقل بهی فی زکات. ما در زکات نگفتیم، اما اینجا اشاعه بعید نیست که اشاعه باشه، که نه، ایشون از کساری است که در کتاب زکات مثلا، البته کلی فی المعین هم ایشون نمیگه، حرف دیگری میذاره که اینجا مطرح میکنیم، اینجا در باب خمس اشاعه بگیم بعید نیست. مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای سید محمود شاهرودی، ایشون هم فقیه فهلی است، میفرماید بل علی نحو الاشاعه علی ما مح. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای است عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه که ایشون هم فقیه فهلی است، میفرماید بل الازهر، ایشون قوی تر از آقای خویی میفرماید، بل الازهر انه علی وجه الاشاعه ولا تنافیها صحت و تصرفاته، که ایشون میفرماید این اشاعه است اما ما وجهی داریم برای اینکه تصرفات رو تصحیح کنیم. خب و قوله ایشون دارن ولا تنافیها صحت و تصرفاته، بله این هیچی، این حالا توضیح ماست، این فرمایش ایشون این بود در قبال که به صاحب عروه رضوان الله علیه پریدن، چون همه اینا اشکال به صاحب عروه است، اینا اشکال به صاحب عروه میکنن که مبنای کلی فعل معین درست نیست بلکه مبنای اشاعه صحیحه. دسته دومی از محشین عروه در این مسئله مطلب دیگری رو مطرح میکنن. در صدر اینها مرحوم نائینی است رضوان الله تعالی علیه، چون میدونید بعضی از این حواشی جزء حواشی اولیه بر ارزم به حضورتون که عروه هست، مثل حاشیه نائینی، حاشیه مرحوم آقای بروجردی، اینا اون اولین حواشی است که اینا شاگرد آخوند بودن دیگه، همزمان با صاحب عروه بودن. بله مرحوم نائینی در حاشیهش در اینجا که مرحوم عروه میفرماید ان نماهی علی وجه کلی فی المعین، میفرماید کونه حقا متعلقا بالمالیه لا ملکن فل این کما معرف زکات هو الاقوا. این مبنایی که الان مرحوم میرزا میفرمایند این مبنای کلی فل معین نیست، خواهیم گفت مبنای اشاعه هم نیست، بلکه مبنایی است که ازش تعبیر میکنن از شرکت و فل مالیه، که این رو میگیم مبنای قویی است. ایشون میفرمایند مرحوم آجمال گلپایگانی، آسه جمال الدین گلپایگانی هم همین مسلک رو دارن، همین مطلب بیفرماین. مرحوم آقای خونساری، آسه محمد تقی خونساری، ایشون هاشیه دارن قد مر ان الازهر انهو حقون لا ملکون، حق با شراکت در مالیت میخانه، حالا خواهیم گفت. مرحوم آقای آملی، آقای آمیز هاشم آملی خدا رحمتش کنه که وضع زانم دیدن ایشون رو دیگه در قوم، ایشون هم میفرمایند تقدم ان الخمس حق متعلق به مالیت المال، اینم یه دسته هستن که این فرمایش فرمودن. دسته سوم از محشین صاحب عروه اینجور دارن، مثلا عرضم به حضورتون که مرحوم آقای بروجردی میفرماین کونهو علا هازل وچ محل و اشکالن. خب عنایت بفرمایید اینجا مثل آقای بروجردی که در زیل این مسئله صاحب عروه حاشیه داره جواز تصرف رو اشکال نداره، جواز تصرف رو حاشیه نمیزنه، قبول داره، منتها میفرماید کونهو علا هازل وچ خمس تعلق خمس به این علا نحو الکلی فلم این باشه محل و اشکاله. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اسدالحسن رضوان الله علیه میفرماید علا وجه آخر تقدم فی الزکات. مرحوم آقای خونساری، اسد احمد خونساری صاحب جامع المدارک، ایشون میفرماین کونهو علا هازل وجه محل و اشکال قد مر الکلام فی باب الزکات. مرحوم آقای حکیم هم میفرماین فیه نظر بل علا وجه آخر. ما این دسته سوم رو از حواشی رو بعدن خواهیم گفت، اینو حملش میکنیم به دسته دوم از حواشی، یعنی این بزرگان هم با توجه به این که جواز تصرف را پذیرفتند اما کلی فعل معین را نپذیرفتند، این برمیگرده به اشتراک در مالیت عین، نم اشتراک در شخص عین، ولذا مبنای اشاعه را اینها قبول ندارن مثل آقای خویی، ولذا جواز تصرف میگن. حالا این حواشی که ما در اینجا داریم، این نکته توجه بشه که سه تا مبنا در اینجا ما داریم در باب خمس. یک مبنا همین مبنایی است که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند اقواس که تعلق خمس علل عین به نحو کلی فی المعین باشه. مبنای دوم شراکت ارباب خمس با صاحب مال فی مالیت العین هست، نه فی شخص العین. مبنای سوم اشاعه است. حسب قاعده در مبنای کلی فی المعین و مبنای شراکت در مالیت جواز تصرف رو میشه تصحیح کرد، در مبنای اشاعه جواز تصرف نداریم، لا یجوز تصرف. حالا اون وچی که بر ما آقای آس عبدالحادی می فرماین معزالک ما درست میکنیم، ما نمیدونیم چیه چون ایشون کتاب فقهی ندارن که نظر مبارکشون چی بوده، اما طبق قاعده مبنای اشاعه که کسی گفت جواز تصرف مطلقا وجود نداره. خب این سه تا مبنا ما داریم، ما در کتاب حجیم، در اینجا هم حالا خرج حج هیچی، همون پول لباس طواف و ثمن حج یا الان میخواد از پول غیر مخمس بده، آیا حج صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر جواز تصرف قائل شدیم در مال، اینجا حج صحیحه. اگر جواز تصرف قائل نشدیم در مال، حج باطله. ما اینو میخواییم بررسی کنیم، ریشه یابی در خمس باید بکنیم. عرض کردم مبانی که در اینجا هست، یک مبنا عرضم به حضورتون که مبنای کلی فی المعینه که دیروز فی الجمله عرض کردم، در مبنای کلی فی المعین ارباب خمس مشارکت ندارند با صاحب مال در اشخاص خمس، در اشخاص مال. اشخاص مال یعنی عین مال، اعیان مال، اعیان خارجی مال شراکت ندارن، بلکه ربحی که در اینجا در سنه پیدا شده، ارباح مکاسب، ربحی که پیدا شده یک کلی است، در این کلی سهمی دارن ارباب خمس، به اندازه یک پنجم حقی دارن، به اندازه یک پنجم. این کلی فی المعین رو میان مثال میزنن به اسا من الصبره، مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب در بیع اسا من الصبره که بیع عبارت هست، متعلق به یک فردی، یک جزئی از یک کلی، از یک کل، جزئی از یک کل. در اینجا ارباحی که ما داریم بعد از تمام سن پیش من مونده، ارباح مکاسب، یک کلی هست در اینجا. از این کلی یک پنجمش متعلق خمسه و مال ارباب خمسه. شراکتی که ارباب خمس دارن به این نحوه است که اینها دارای مالک یک پنجم از این مال هستن که پیش منه، درست شد؟ یک پنجم از این مال کلیه. چرا کلیه؟ چون قابل انطباق هست بر پنج تا یک پنجم، مجموعه ره پنج پنجم دیگه، چهار پنجم مال منه، یک پنجم مال ارباب خمسه، در مجموع پنج تا یک پنجم اینجا وجود داره در این مال، در این مال یه دونه یک پنجم مال اوناست، چهار تا یک پنجم مال خودمه. ولذا وقتی در اینجا کلی فعل معین که میبینیم، این کلی هست، معینش این یک پنجم اونهاست، مال بر ملک مالک خودش باقیه، باقیه. من مالک مال بودم، ربحم من به دست آوردم، قبل از این که سنه تمام بشه من حق تصرف داشتم، الانم که سنه تمام شد حق تصرف من باقیست، ملکیت من باقیست در این کلی الا یک پنجم. ولذا از باب این که من مالک این مال هستم، میام تصرف میکنم درش، مالمه، تصرف میکنم. اما از اون طرف یک پنجم مال ارباب خمسه، حق تصرف در یک پنجم ندارم. این جمعش به چی میشه؟ جمعش به این میشه در مجموع این مال من حق تصرف دارم، دارم یک پنجم اول، یک پنجم دوم، یک پنجم سوم، تا برسه به یک پنجم آخر. یک پنجم آخر دیگه کلی نیست، کلی تطبیق میشه بر خارج، این یک پنجم میشه مال ارباب خمس، در او حق تصرف ندارم. این مبنای کلی فی المعین اینه که مثل صائم از صبره در حاشیه مرحوم محقق عراقی قبلا داشتیم. این مبنایی است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه میفرماید این اقواس پیش ما. بنابر این مبنا من جواز تصرف دارم در تمام در این مال تا یک پنجم آخر، تا اون حد. ولذا من خمسم رو ندادم، اصلا نمیخوامم بدم، حالا فرض فرمایید. اما اینجا به اندازه یک پنجمی که مال ارباب خمس باشه در مال من موجوده، پس من حق تصرف دارم، جواز تصرف دارم، باش مکه میرم، لباس احرامم از همین میخرم، ثمن هدیم از همین تهیه میکنم، حجی من اشکال نداره، من تصرف کردم در مال خودم، جایز این تصرف، تصرف کل مال کن فی مال نفسه جایزون، اینجا هم همون جور هست. این مبنای اول. اون چه که در کلام مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه هست که تعبیر به شرکت فی المالیه می فرمایند، عنوان مسئله این است که این خمس که تعلق به عین پیدا می کنه از باب شرکت در مالیت عین هست. معنای این حرف این است که ارباب خمس مشارکت پیدا نمی کنند با صاحب مال در اعیان مال، در اشخاص مال. این کتاب منه، بعد از تمام شدن سنه جزء ربح منه. در عین این کتاب ارباب خمس شریک نیستن که بگیم این کتاب هاذ الکتاب به شخصه یک پنجمش مال ارباب خمسه. خیر، خمس به من تعلق گرفته، به عین مال هم تعلق میگیره، اما متعلق این خمس مالیت العین هست. یعنی این کتاب من چقدر میارزه؟ 100 تومن میارزه، 20 تومنش مال اوناست، از این مالیت 20 تومن مال اوناست. درست شد؟ وقتی شرکت در مالیت اشخاص و اعیان رب خارجی شریک نیست، اینا شریک نیستن توش. من جواز تصرف دارم در این اعیان، در این اشخاص بیام تصرف بکنم در عین مال. چیزی که در اینجا هست این است که اونی که الان اونا در شریکن در مالیت یک پنجمه، ولذا من مالیت را میتوانم در اعیان که میتونم تصرف کنم، اما تصرفات من تا جاییست که اون مالیت یک پنجم از بین نره، مالیت یک پنجم از بین نره. مالیت یک پنجم وقتی رسید دیگه من حق تصرف ندارم. چرا؟ برای اینکه اون مالیت تقوم به این عین خارجی پیدا میکنه. فرض اینه که به ذمه هم که نمیاد، در عین خمس متعلقش عینه، نه ذمه، منتها در این عین در شخص عین نیامده، در مالیت العین آمده. این اعیان برای من هیچ مشکلی نداره، شریکم توش ندارم، در اشخاص، در اعیان مال میام تصرف میکنم، منتها به اندازه یک پنجم که باقی من دیگه حق تصرف ندارم. چرا؟ برای اینکه اون مالیت عین در اینجا، اون شراکتی که در مالیت داشتن متقوم میشه اینجا به این شخص، به این عین، ولذا انتباخ پیدا میکنه. این چیزیست که آقایون ازش تعبیر میکنن به اشتراک در مالیت. حالا ادله شب اینجا فی الجمله اشاره خواهیم کرد. اساس مطلب در اینجا عبارت از این است که در کتاب زکات این مبنا تقریبا اکثر فقها این مبنا رو در کتاب زکات قائلن. حالا میگیم چرا، علت این که این مبنا در آمده و گفتن چرا. اونجا یک مسئله‌ای که مطرح میشه عبارت از این است که کسی که زکات بهش تعلق میگیره، خب این مال گندم من کاشتم، این مقدار زکاتش میشه، از همین گندم باید بدم. در اینجا میگن به مقتضای ادله‌ای که در باب زکات داریم، که این ادله رو لازم نیست اینجا مطرح کنیم، در کتاب زکات مفصل هست و تقریبا متفقان علیه آقایون هست، من در باب زکات حق افراز دارم، حق عزل دارم. یعنی چی؟ یعنی من گندمی که حاصل یک سال زحمت من به دست آوردم تو خرمنگاه ریخته شده، خودم میتونم این زکاتشو با دست خودم اخراج بکنم، جدا بکنم از اینها، از این ور این کوه خرمن میخوام جدا کنم، از اون ور جدا کنم، این در اختیار منه. اینجا تعبیر میکنن که ولایت المالک، علل افراز، ولایت المالک بر جدا کردن مالش. درست شد؟ این ولایت رو من دارم، ولذا اگر فقیر آمد بالا سر من وایساد، حق نداره فقیر بگه من از اون ورش میخوام، از این ور بهم نده. نه، مال منه، حق افراز هم من دارم، حق عزل من دارم، ولایت بر این کار دارم، من از اینجا میخوام بدم، از این قسمت میخوام بدم، این حق رو دارم. اونجا میگن اگر این حق رو داره معناش چیه؟ معناش این است که خود او حق دارد که مقدار زکات رو از مالش جدا بکنه، جدا بکنه و در بقیه تصرف بکنه، در بقیه تصرف بکنه. جدا کردن و افراز هم لازم نیست حتما جدا کردن خارجی باشه. اون مقداری که امکان داره این مال رو ازش برداره، اون کوپه اونور رو به اصطلاح، اینو دست ازده، از بقیه داره تصرف میکنه، این حق رو داره. در کتاب زکات گفتیم معنای حق افراز داشتن، حق عزل داشتن چیه؟ یعنی جواز و تصرف لهو فی عین ماله الا اون مقداری که حق فقرا هست. این رو در کتاب زکات آیون آمدن گفتن و در اینجا اکثر فقها ها همونجور که گفتم در کتاب زکات به این مقوله قائلند. در اینجا مسئله ای که ما داریم، باز ارباب خمس مشارکت دارن، اما مشارکت در عین نیست، همونجور که گفتیم در مالیته. بله، حالا اجازه فرمایید، حالا حوصله کنید. در اینجا حالا قبل از اینکه دلیل مالیتشون فرمان اشاره کنیم، میاد شد حالا این روالی که من بحث کردم عرض میکنم. دو تا اشکال کردن به این معنا. به همین عرضم به حضورتون که مشارکت در مالیت، اشکال اول اینه که این مطلب به شما اینجا میاد، اشکال اول این است که این حرف مقتضای استظهار از ادله در باب زکات، ربطش به خمس چیه؟ در باب زکات این ادلهش هست، در باب خمس چیه؟ اونجا در باب زکات، حالا ادله که بفرمایند در باب زکات، عرض کردیم این تقریبا مورد قبول همه است. علت این که آمدن قائل به این حرف شدن، در روایات زکات مثلا داریم در زکات ابل، عنایت بفرمایید، فی کل خمسن من الابل شاتون. خب زکات رو داره تعیین میکنه، درست شد؟ زکات یک حق مالی است که یتعلق به عین المال، درست؟ خب اینجا فی کل خمسن من الابل شاتون، تو این پنج تا شتر شات کجاشه؟ تو عین اینا کجاشه؟ نیست، شات نداره که. شات مالیته، یعنی در اینجا خمس خورده به پنج تا شتر. اگر خمس خورده بود دقیق به پنج تا شتر علی وجه الاشاعه، باید یه تیکه از این شترها، حالا هر مقدار که میشه جدا کنیم اونو بدیم. این که نیست. شات کجاست؟ شات یه جزء ایرانی است. همین که اونی که متعلق زکات شده از غیر جنسی است که تعلق به زکات، درست شد؟ پس معلوم میشه زکات به عین نخورده. به چی خورده؟ به مالیت خورده. هاکذا در روایات دیگر ما داریم در نصاب بقر، فی کل سلاسین طبیعه. طبیعه شطور چهار ساله بیگن، گاب چهار ساله بیگن. فی کل سلاسین، خب این سلاسین گاوی که من دارم ممکنه توشون اصلا طبیعه نباشه. این گاوایی که من دارم شیرده هن، مسل هستن، عرضم بزرگتون که چیز هستن، توشون اصلا طبیعه نیست، اما طبیعه من باید بدم. کوچکتر باشه، کمتر باشه، بچه گاو دارم فایده نداره، زکاتش طبیعه است. اگر این زکات تعلق به عین پیدا کرده، عین همون استدلالمون در شطور، باید خود زکات از همین عین باشه، کار به این نداره. میگه طبیعه ولو جدا باشه اونو باید بدی. اینجا یک شف که زکات به عین تعلق گرفته، اما به مالکیت العین، نه شخص العین. لازم نیست مال زکات شخص العین باشه، بلکه مالکیت. و هاکذا فی کل اربعین مسنه. شطور پنج سال از ظاهران های من یادم نیست، شیش سال، پنج سال، شیش سال است. بله بله. حالا اینم ممکنه در بین این 40 تا گاوه بن مسنه اصلا نداشته باشه، خب از بیرون بده. تو مسنه باید به عنوان زکات بدی. روایات زکات به این صورت هست، مضافاً به این که باز البته اینو به عنوان تأیید اونجا میارن، در بعضی از اخبار باب زکات هست ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء، اونجا هست. خب ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیاء، یعنی بنده اگر غنی بودم خونم رو میخوام بفروشم، اول بعد سراغ فقرا برم اجازه بگیرم، چون شریکن دیگه، اجازه باید بگیرم. میخوام غذا بخورم، هر لقمه که برمیدارم باید فقرا اجازه بدن که تصرف کنم. اشرکه اینجا به چه معناست؟ اینجا معنایی که میکنن میگن اینجا شراکت در مالیت، نه شراکت در عین. اگر شراکت در عین باشه، اشاعه باشه، هر لقمه‌ای که من میخورم اونام برای شریکن، بعد اجازه بگیرم. درست شد؟ این شراکت در مالیته. باز استفاده میکنن از این روایت هم. و عرضم به حضورتون که و هاکذا در اینجا ما داریم انما صدقات، آیه شریفه هست، انما صدقات للفقراء. خب به نحو کلی با اینکه انما الصدقات للفقراء، خب این صدقات در مورد گاو هست که اونجوریه، در مورد شتر هست که اونجوریه، این للفقراء، این لامی که هست شراکت درست کرده، شراکت در خیلی از این موارد نمیتوانه شراکت در عین باشه، قابل نیست. بله در طلا و نقره میشه، یک چهلمه در طلا و نقره، مثل خمس ما عنوان کسر داریم، یک چهلم اونجا میتونیم شراکت در عین داشته باشیم. اما در بقیه موارد، در گاو، در شتر و امثال اینها نمیشه. در آیه شریف اینجور استدلال میکنن به نحو کلی با هم، انما الصدقات للفقراء، معنای واحد، مفهوم واحده، صدقات زکاته. انما الصدقات للفقراء وقتی به صورت مفهوم کلی ما داریم میگیم، معنایی مراد هست که در همه موارد جاری باشه و در همه موارد جز شراکت در مالیت قابل جریان نیست. شراکت در عین ممکن نیست، میشه شراکت در مالیت. این ادله رو در باب زکات آیون عرضم به حضورتون که بهش میان و استناد میکنن. و همینجور روایتی هست ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه که ایشون فرمودن، حضرت فرمودن فرض الله زکات فی تسعت اشیا. فرض الله، فرض الله یعنی تعلق زکات به عین دیگه، فی تسعت اشیا، بین تسعه فرقی نگذاشته رسول خدا بین موارد زکات از حیث تعلقش، که بیاد بفرماید در چند تا مورد تعلق میگیرد به عین، عرضم به حضورتون که به اشخاص عین، در بعضی از موارد به مالیت العین. یک کاسه است در اینجا، حق زکات در اموال یک کاسه بودن معناش اینه که معنا و مفهومی رو ما باید تصویر کنیم که قابل سریان در همه موارد زکات باشه، و اون معنایی که قابل سریان در همه موارد زکات هست جز اشتراک در مالیت نمیشه. این هم این روایت. وقت گذشت، انشاءالله فردا بقیه مطلب همین نظر